بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 39 جلسه از مجالس سیرت و زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه خواهیم داد به مشیت الله تعالی بقیه ماجرای غزوه احد، غزوه‌ای که در سال 3 هجری رخ داد و مشرکین مکه بعد از آن شکستی که در جنگ بدر متحمل شده بودند، برای گرفتن انتقام خود در سال بعد، یعنی سال 3 هجری، به مدینه لشکرکشی کردند به فرماندهی ابو سفیان بن حرب. و ماجراهایی که تا حدودی از آن سخن گفته شد در جلسه قبل و ماجرا را به این شکل ادامه می دهیم که معرکه در بین مسلمان ها و مشرکین شروع شد و ابو دجانه حالا از یکی از شخصیت های معروفی بود که در جنگ احد نقش بارزی را ایفا کرد، امامه قرمز رنگی را بر سر بست و گفتیم که بستن این امامه توسط ابو دجانه به معنی این بود که من تا پای مرگ هم می جنگم. و از آنجایی که شمشیری از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته بود قبل از شروع جنگ، گفته بود که من این شمشیر را به حقش می گیرم و شروع کرده بود به جنگیدن با مشرکین. هیچ مشرکی را نمی‌دید مگر اینکه او را با این شمشیر می‌زد و می‌کشت و این گونه صفوف مشرکین را متلاشی می‌کرد. صحابی بزرگوار زبیر بن العوام رضی الله عنه می‌فرماید که وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستم که آن شمشیر را به من بدهد ولی به من نداد، احساس ناراحتی کردم، به من نداد و این شمشیر را به ابو دجانه داد. گفتیم ابو دجانه اسمش سماک بن خرشه بود و گفتم با خودم، در نفس خود گفتم که ای پسر صفیه، عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون زبیر میشد پسر عمه پیامبر، از قریش هستی و بلند شدی و از پیامبر صلی الله علیه و سلم شمشیر را خواستی ولی به تو نداد و به ابو دجانه داد. با خودم گفتم که امروز نگاه میکنم ببینم ابو دجانه چه کار میخواد بکند با این شمشیر. حتما پیامبر صلی الله علیه و سلم از روی حکمتی به ابو دجانه داده و من نداده. به دنبال ابو دجانه رفتم، دیدم که آن امامه قرمز رنگ را یا همان پارچه قرمز رنگ را بیرون آورد و بر سر خود بست و انصار گفتند، چون ابو دجانه انصاری بود، گفتند که ابو دجانه امامه مرگ را بیرون آورد، یعنی که پای این امامه می ایستد تا بمیرد. و شروع کرد به خواندن برخی از ابیات و با همین ابیات با دشمنان و لشکر کفر درگیر بود و آنها را یکی یکی بر زمین میکوبید و همچنین در مشرکین نیز یک انسانی بود، یک مردی بود که هر انسان زخمی، هر شخص زخمی از مسلمانها را میدید میرفت به سراغ او و او را تمام میکرد و میکشت. این دوتا، یعنی ابو دجانه از طرف لشکر اسلام و آن شخص از طرف لشکر مشرکین، به همدیگر نزدیک میشدند. در صحنه جنگ کم کم اینها به هم نزدیک میشدند. زبیر میفرماید که دعا کردم که بارالها این دوتا را به هم برسن، این دو نفر به هم دیگه برسن، چون هم ابو دجانه پی در پی از مشرکین می کشت و هم آن شخص مشرک می آمد سراغ زخمی های مسلمان ها و آنها را تمام می کرد، تا اینکه به همدیگر رسیدن و با همدیگر درگیر شدن.
شخص مشرک ابو دجانه را با ضربه زد و ابو دجانه خود را نگه داشت و دست به شمشیر شد و با آن شمشیر زد و این شخص را از پای درآورد. سپس ابو دجانه نگاهی کرد به صف مشرکین تا اینکه رسید به فرمانده زنها. گفتیم مشرکین زنانی را با خود آورده بودند، هدف داشتند از به همراه آوردن زنان در جنگ. رسم نبود که زن را همراه خود در جنگ بیاورند. علتش این بود که مردها به هیچ عنوان فرار نکنند، ببینند که زنها ایستادن خجالت بکشند. حتی اگر کسی هم فکر فرار در ذهنش خطور میکرد، از روی خجالت هم که شده بیسته. اهل ایمان از روی ایمان می ایستادند، می جنگیدند، و اهل کفر از روی خجالت از زنها می ایستادند و می جنگیدند. ابو دجانه خود را به فرمانده زنان رساند. فرمانده زنان به هر حال آن گروهی که آمده بودند یک بزرگتری بالا سرشون بود. ابو دجانه می فرماید که انسانی را دیدم، یعنی زنی را دیدم، یا یعنی اینکه مرد انسانی را دیدم که مردم را زخمی می کند، چنگ می زند به چهره مردم. کمین گرفتم برای این شخص، وقتی که بر روی او شمشیر کشیدم، حالا به اصطلاح خودمون میگیم ولول کرد، یعنی جزع فزع کرد. دیدم که این که زنیه، وقتی که صداش بالا آمد و اینجا بود که گفتم شمشیر رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد اهانت قرار نگیرد، چون پیامبر این شمشیر را به من داده که مردان مشرک را بکشم نه زنان مشرک را. دست کشیدم از کشتن این زن. و این زن شخصی بود به نام هند بنت عتبه. هند بنت عتبه زن ابو سفیان بود و دختر عتبه ابن شیبه بود که پدرش پارسال در جنگ بدر کشته شده بود، هم پدرش هم عموش هم برادرش. عتبه و شیبه و ولید، پس عتبه ابن ربیعه پدر هند بود که در جنگ گذشته در جنگ بدر کشته شده بود و آمده بود برای گرفتن انتقام پدر، عمو و برادر خود. وقتی که ابو دجانه هند را شناخت، زبیر بن العوام که از دور ماجرا را نگاه می کرد گفت ابو دجانه را دیدم که شمشیر را بالا برد، شمشیر را گرفت بر روی وسط سر هند، میخواست ضربه را بزنه و او را از پای در بیاره، ولی شمشیر را کنار زد. اینجا بود که گفتم الله و رسوله اعلم. به هر حال هند زنده ماند، بعدها هم زنده ماند تا اینکه بعدها در آینده مسلمان شد و دخترش ام حبیبه شد، همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم. دختر هند یعنی دختر ابو سفیان یکی از امهات المؤمنین بود، ام حبیبه، رمله اسمش بود. از جمله مسائلی که در جنگ احد میشه بهش اشاره کرد، جانفشانی های حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، حمزه ابن عبد المطلب، مانند یک شیر غران در میدان می جنگید. حمزه از جمله کسانی بود که در طی سالهای گذشته از روزی که مسلمان شده بود، اگر یادتان باشد گفته بودیم که سال ششم ششم بعثت همراه عمر بن الخطاب مسلمان شدند این دو نفر، و با مسلمان شدن این دو نفر اسلام عزت و شوکتی گرفت. از روزی که حمزه مسلمان شد به پیامبر صلی الله علیه وسلم میگفت که اجازه بده تا ما با مشرکین درگیر بشیم و خاری و ذلت را تحمل نکنیم، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور جنگیدن با کفار نداشت. قرآن مرتب آیه نازل میشه که فاعف عنهم واصفح، رویگردانی بکن ازشون، نادیده بگیر، صبر کن، و این تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. به شکل های مختلف دستور می اومد که به هیچ عنوان با کفار درگیر نشوید، چون هنوز زمینه فراهم نیست. ما بارها به این مسئله تاکید کردیم و می کنیم، همیشه یادمان باشد برای انجام دادن یک کار، این کار هر چه باشد، اول باید ظرفیت آن را فراهم کرد. اگر ظرفیت فراهم نباشد، آن کاری که میخوای انجام بدی ممکن نخواهد بود. هر چه باشد، چه از کار دنیا چه از کار آخرت، باید اول به فکر ایجاد ظرفیت بود. اگر میخواهی کشاورزی بکنی، اول باید زمین تا شخم بزنی. و چون هنوز بستر جنگ با مشرکین فراهم نشده بود، آیات مرتب نازل میشد که رویگردانی بکنید، نادیده بگیرید، صبر بکنید، تحمل بکنید، درگیر نشید. آنها دارن ناسزا میگن، شما ناسزا نگید. آنها دارن شما رو تحریک میکنن، شما نادیده بگیرید. البته خیلی سخته، قدرت میخواد. به هر حال حمزه از جمله کسانی بود که هر بار میگفت یا رسول الله بجنگید، و همیشه آرزو داشت که جنگی صورت بگیره تا دشمنان الله و رسولش را به خاک و خون بکشاند. و این اولین فرصتی بود که برای حمزه مهیا شده بود، جنگ احد. حمزه رضی الله عنه شروع کرد به یورش آوردن به وسط لشکر مشرکین، قلب لشکر، قلب لشکر را مورد هجوم خود قرار داد. آن هم با چه شجاعتی، یک تنه هجوم می آورد و وارد مرکز لشکر کفار می شد. و آن قدرتمندانی که از کفار قریش معروف بودند به شمشیر زدن و معروف بودند به جنگیدن، همه آنها را با شمشیر خود بر زمین می انداخت. همان گونه که برگ‌های یک درخت در مقابل وزش یک باد شدید سقوط می‌کند و می‌افتد، این گونه لشکریان کفر توسط حمزه سقوط می‌کردند و می‌افتادند. و این در کنار آن سعی و تلاش و کوششی بود که بتواند پرچم مشرکین را بر زمین بیاندازد. اول پرچم را انداختن پایین. به هر حال پهلوانی های بسیار زیادی حمزه رضی الله عنه از خود در این جنگ نشان داد، تا اینکه در این جنگ به شهادت رسید. کشته شدن حمزه رضی الله عنه آنچنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از درگیری در خواب دیده بود، سه چیز در خوابش دیده بود. یکی از مسائلی که در خواب دیده بود این بود که دسته شمشیرش تکه‌ای از آن خرد شده، شکسته. شمشیر نشانه قدرته، و قدرت یک شخص اطرافیان نزدیک او می باشند. آنجا نتوانسته بود پیامبر به صورت دقیق مشخص بکند که چه کسی کشته میشه از اطرافیانش، ولی گفته بود که یکی از اهل بیت من کشته میشه، و این شخص حمزه بود رضی الله عنه. البته ماجرا هم به این شکل بود که شخصی به نام وحشی برده‌ای بود در مکه، وحشی ابن حرب، برده جبیر بن مطعم بود، انسانی بود بسیار قدرتمند از لحاظ قدرت بدنی، هرچند که از لحاظ قدرت اجتماعی برده بود. و عموی جبیر بن مطعم یعنی تعیمه ابن عدی، عموی جبیر ابن مطعم میشه تعیمه ابن عدی، در جنگ بدر سال گذشته کشته شده بود. و وقتی که قریش در سال سوم تصمیم گرفت که از مکه به سمت مدینه لشکر کشی کند، جبیر ابن مطعم که هنوز مسلمان نشده بود به دنبال انتقام عموی خود بود. به غلام و برده خود یعنی وحشی گفت که اگر امروز به انتقام عموی من عموی پیامبر را بکشی، عمو به عمو، اگر حمزه عموی محمد را بکشی، تو آزادی، از بردگی خارج میشی. وحشی هم به دنبال آزاد شدن بود، قدرتمند بود و در پرتاب نیزه های بلند و طولانی خیلی دقت بالایی داشت. تنها وظیفه‌ای که بر عهده داشت این بود که حمزه رو بکشه، هیچ کار دیگری به کسی نداشت. در آن درگیری شدید که بین لشکر 3000 نفری کفار قریش و 700 نفری مسلمان ها، چون 1000 تا بودن 300 تای از منافقین برگشت، در این درگیری و حیاهو و شلوغی وحشی هیچ کاری به هیچ احدی نداشت. با تمام قدرتش مسلمان از کنارش رد میشد، کاری بهش نداشت، ضربه نمیزد، نیزه خود را آماده کرده بود به دنبال حمزه میگشت، چون میدانست که در کشتن حمزه به آزادی خواهد رسید و آزاد خواهد شد. وحشی میگه که من هم همراه مردم از مکه خارج شدم به سمت مدینه. وقتی که مردم با هم دیگر درگیر شدند به دنبال حمزه میگشتم و او را دنبال میکردم، تا اینکه دیدم مانند یک شتر از لحاظ قدرت و هیکل در بین مردم داره می جنگه و مردم رو داره یکی یکی بر زمین میندازه و هیچ کس هم توانایی ایستادن در مقابل او را ندارد. همانطور که یک شتر نر بزرگ بقیه شتر‌ها ازش میترسن، از دور و برش پراکنده میشن، کسی کنارش نمیسته. وحشی میگه والله خودم رو آماده کردم برای حمزه که ضربه خود را به او وارد کنم. پشت درختی قائم شدم یا پشت یک تخت سنگی و خود را به او نزدیک کردم. دیدم که سباع ابن عبدالعزا جلوتر از من داره به سمت حمزه حرکت میکنه، یکی از کفار مکه. وقتی که حمزه سباع را دید بهش گفت که ای کسی که مادر او، حالا به عنوان یک در جنگ معمولا از این کلمات تحریک کننده استفاده می کردن، همیشه در تمام جامعه ها القابی وجود داره یا اوصافی وجود داره برای تحقیر دیگران، هرچند که اسلام اینو تایید نمی کنه، ولی به عنوان وجود وجود داره، لقب هایی که بر روی مردم می گذارن و مردم بعدشون میاد و چه بسا این لقب ها در اصل اساسش هم درسته، یعنی وصف اون شخصه، ولی قرار نیست که مسلمان مسلمانی را با بکار بردن این القاب مورد تحقیر قرار بده. ولی در میدان جنگ حق و باطل، در میدان کفر و ایمان، حمزه رضی الله عنه کلمه را به کار برد برای تحقیر سبا ابن عبدالعزا. مادر سبا زنی بود که زنها را در زمان جاهلیت ختنه می کرد، کارش ختنه کردن بود. حالا در برخی از عرفها و قبیله ها برخی از کارها ناپسنده، مثلا ختنه کردن در نزد اونها کاری بود که کار شایسته نبود، انسان هایی که حالا یه خورده از مقام اجتماعی برخوردار بودن این کارها را نمی کردن. حالا امروزه در برخی از کشورها مثلا آرایشگری هر کس این کار رو نمی کنه، روشون نمیشه، میگن کاریه که مثلا سطحش پایینه. به هر حال یعنی بر اساس عرف این ختنه کردن براشون عیب بود، کسی که کارش این باشه، یعنی میشد کسی که میخواد دیگری رو تحقیر بکنه از این استفاده بکنه برای تحقیر دیگران. بهش گفت که حلم الیه یبن مقطعت البذور، گفت بیا به طرف من، یه کسی که مادرش زنای دیگر رو ختنه میکنه، با این جمله تحقیرش کرد. وحشی میگه که من که داشتم صحنه رو نگاه میکردم، وقتی که حمزه این جمله را به سبا ابن عبدالعزا گفت، سبا خیلی تحریک شد، خشمگین شد، عصبانی شد و با خشم به طرف حمزه رفت. ولی به محض این که به حمزه رسید، حمزه ضربه به او زد و سر از تن او جدا کرد. میگه اینجا بود که من نیزه خود را گرفتم، تکان دادم تا اینکه در یک مسافتی از حمزه قرار گرفته بودم. حمزه وحشی رو نمیدید، پنهان شده بود و قشنگ آمدم حمزه را هدف قرار دادم و نیزه را وارد بدن حمزه کردم تا اینکه از بین، یعنی از وارد شکمش کردم تا اینکه از بین دو تا پاش هم این نیزه بیرون آمد، یعنی با قدرت بسیار زیاد وارد کرده بود و تمام آن حالا غده ها و دستگاه هایی که در قسمت شکم و قسمت پایین شکم وجود داره همه آنها را از بین برد. حمزه با این ضربه، حالا وحشی میگه به من از این که ضربه را بهش وارد کردم، آمد که بر روی من بیفته، سقوط بکنه و رهاش کردم، افتاد بر روی زمین، با همان نیزه ولش کردم تا اینکه حمزه رضی الله عنه کشته شد. سپس نیزم را بیرون آوردم از بدن حمزه و برگشتم به پشت لشکر، لشکر کفر. کار خودش را انجام داده بود، وظیفه‌اش فقط کشتن حمزه بود، هیچ کار دیگری نداشت، کاری با هیچ از مسلمان ها نداشت، به دنبال فایده و منفعت خودش بود، نه قرشی بود نه هم انسان آزادی بود که بخواد برای لشکر کفر بجنگه. میگه در اردوگاه نشستم و حاجت و کار دیگری هم نداشتم تا اینکه جنگ تمام شد و همراه لشکر کفر به مکه برگشتم و وقتی که مکه برگشتم جبیر بن مطعم مرا آزاد کرد. حالا اینجا داستانهایی هم گفته شده، من جمله این که هند، همون زنی که فرمانده زنها بود در این جنگ، آمد و حمزه را دید که بر روی زمین کشته افتاده و جگر حمزه را گرفت و خورد. حالا بهش میگن هند جگرخوار، منظوره که جگر حمزه را خورده، از روی شدت کینه‌ای که در این مسئله داشت میخواست انتقام عمو و پدر و برادرش رو بگیره، جگر حمزه را از بدن جدا کرد و گاز گرفت. که اینها در کتاب‌های سیرت ذکر میشه و سندیت آن 100% قابل تأیید نیست، به صورت داستان ذکر میشه. و همچنین بدن حمزه رضی الله عنه مورد مسله قرار گرفت. مسله یعنی اینکه اعضای از بدن بریده شد، مانند بینی مثلا، مانند چشم، مانند گوش، مانند انگشتان دست، انگشتان پا. مشرکین در جنگاشون این کارها رو میکردن. وقتی شخصی کشته میشد که از مقام والای برخوردار بود، فقط به کشته شدن او راضی نمیشدن، جسد را نیز میبریدن، تکه تکه میکردن، تا وقتی که جنگ تمام میشه و اینا بیان جسد رو بردارن، بیشتر باعث کینه و کدورت میشه. با وجود این ضررهایی که مسلمان ها وارد شد، کشته شدن شخصی مانند حمزه اسدالله، لقب حمزه اسدالله بود، اسدالله الغالب، با وجود این به صورت کلی سیطره در این جنگ به دست مسلمان ها بود. و این وضعیت ادامه پیدا کرد، وضعیت سیطره بر جنگ، تا تقریبا آخرهای معرکه. البته در این روز کسانی که باز جانفشانی کردند و با شجاعت جنگیدن، ابوبکر رضی الله عنه، عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، زبیر بن العوام پسر عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم، مصعب بن عمیر، مصعب کسی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را پیشاپیش فرستاده بود، عبدری بود و پیشاپیش فرستاده بود به مدینه تا به مردم قبل از هجرت پیامبر تا مردم قرآن یاد بده، از خانواده بسیار ثروتمندی بود، مسلمان شد در مکه، جز سابقین الاولین است. وقتی که مسلمان شد خانوادهش او را ترک کردن. از آن همه ثروتی که برخوردار بود در این جنگ وقتی کشته شد، آنچنان که در احادیث آمده فقط یک ازاری داشت. ازار به آن که پارچه میگن که انسان با آن قسمت پایین بدن خود را میپوشاند، یعنی حتی برای قسمت بالاتنه خود پارچه نداشت که خود را بپوشاند. از آن همه ثروت خانوادگی گذشت و دین اسلام را برتری داد. وقتی که کشته شد اومدن تا با همین ازار خودش کفنش بکنن. موقع دفن کردن میگفتن می اومدیم با این تکه پارچه کفنش بکنیم، کفنش کوتاه میشه. اگر سرش رو میپوشندیم پاهاش بیرون میشد، اگر پاهاش رو میپوشندیم سرش بیرون میشد. دیگه پارچه دیگری نبود که بخوان با آن پارچه بدن را کفن بکنن. همچنین طلحه بن عبیدالله در این جنگ خیلی جانفشانی کرد. عبدالله بن جحش، سعد بن معاذ، رئیس اوس، بزرگ اوس، و سعد بن عباده، بزرگ خزرج، یعنی دو سعد، یکی بزرگ خزرج بود سعد بن عباده، یکی هم سعد بن اوس که رئیس سعد بن معاذ که رئیس اوس بود، و سعد بن ربی و انس بن النضر. انس بن النضر باز داستانش خیلی معروفه. در این غزوه دانه های از خرما میخورد. عموی انس بن مالک بود. به پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از جنگ بدر برگشتن گفت که یا رسول الله، با مشرکین، با دشمنان دین درگیر شدی و من نبودم. اگر الله عزوجل مرا برای روزی نگه دارد که دوباره با لشکر کفر روبرو بشی، لا یرین الله ما اصنع، الله عزوجل خواهد دید که چیکار خواهم کرد. وقتی که روز احد شد، یعنی یک سال بعد، می رفت به سمت احد، سعد بن عباده او را دید، گفت کجا میری؟ گفت الجنه و رب النظر. پدرش نظر بود. گفت قسم به پروردگار ناظر، انی لأشم ریحها من قبل احد، من دارم بوی بهش را از طرف احد احساس میکنم، میشنوم. میرفت دوان دوان که بجنگه، چند تا خرما هم دستش بود، میخورد خرماها را پرت کرد. گفت اگه من بخوام زنده بمانم تا این چند عدد خرما بخورم و این چند عدد خرما شهادت مرا به تأخیر بیاندازد، این ضرر و زیانه. رفت و جنگی تا اینکه کشته شد، اینقدر ضربه به انس وارد شده بود، 80 ضربه بر بدنش بود، از ضربه شمشیر تا نیزه تا تیر کمان، و هیچ کس نتوانست او را شناسایی بکند، چون چهره او، صورت او را اعضاش بریده بودند، قابل شناسایی نبود جسد، تا اینکه خواهرش الربیه بنت النضر آمد به جسد نگاه کرد و یک اثر انگشتی وجود داشت رو دستش، یک آثار، یک علامتی بود، از اون علامت تونه شناسایی بکنه، گفت این جسد برادر من. به هر حال از جمله بزرگانی بود که در این جنگ جنگید و کشته شد. خب ظاهرا وقتمون هم رو به پایان هست، به این اندازه بسنده میکنیم تا اینکه انشاءالله بقیه ماجرا را در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.